بسم الله الرحمن الرحیم. رساله سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، صفحه 123، صفحه 4. فهو واجب الوجود به ذات و لذات، و واجب الوجود به ذات و لذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات. بحث در این داشتیم که معرفت عبادت بسیار پرارزشی است و چون تفکر منشأ معرفت می شود، به این جهت تفکر هم با ارزش می شه، همونطور که معرفت با ارزشه. بعد گفتیم که چون معرفت و به عبارت دیگر تفکر پر ارزشه، خداوند توبیخ کرده کسانی رو که در آیاتش تفکر نمی کنند. در مواضعی از قرآن توبیخ کرده، یکی از مواضع آیه اولم یرو الا ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله بود که سایه متحرک رو مطرح کرده بود. این آیه سایه متحرک رو مطرح کرده بود. بعد توضیح دادیم که چگونه از این آیه یا از سایه متحرک و روان چگونه میتوانیم به خداوند برسیم و اثبات واجب الوجود کنیم. اینو بیان کردیم و بالاخره ثابت کردیم با توجه به همون سایه‌ای که متحرک است، ثابت کردیم که واجب الوجود به ذات و لذات داریم. حالا در این قسمتی که من خوندم متفرعاً بر مطالب گذشته میگه فهو واجب الوجود به ذات و لذات، یعنی همونی که از طریق هر سایه متحرک اثباتش کردیم، مبدا العالم است و واجب الوجود به ذات لذات است. بعد که این نتیجه رو میگیره، اون وقت شروع میکنه به استفاده اوصافی که از واجب الوجود میتوانیم استفادهشون کنیم. این اوصاف رو استفاده میکنه و برای خدا اثبات میکنه، ادعا میکنه که خداوند چون واجب الوجود به ذات و لذات است، پس این اوصاف کمالیه رو داره. این عمل رو خواجه هم در تجرید انجام داده. بعد از این که اثبات واجب الوجود میکنه، تمام اوصاف الهی رو از همین وجوب و وجودش در میاره، ثابت میکنه که علیم هست، قدیر هست، چی هست یا چی هست، همان به کمک همین واجب الوجود بودن. ایشون ابتدا بیان میکنه که واجب الوجود به ذات است و لذات. من در جلسه گذاشتم توضیح دادم به ذات و لذات رو. به ذات هست یعنی خود ذات وجوب وجود دارد، وجوب وجودش به ذاتش هست، نه به قیدی که به ذات زمیمه شود. این چنین نیست که قیدی به ذات زمیمه شود و ذات با گرفتن این قید بشود واجب الوجود، بلکه او به ذات واجب الوجود، یعنی به همون حیثیت ذاتش واجب الوجود است. حیثیت تقییدی که قید بشه و زمینه بشه لازم نداره. بعد لذات هم واجب است، یعنی علت دیگر علتی ندارد، نه اینکه واجب لغیره باشد که غیری در وجوب وجود او دخالت کند و به او وجوب وجود را بدهد، بلکه وجوب وجود برای او مربوط به ذاتشه و هیچ علت دیگه نداره. پس نه حیثیت تقییدیه دارد و نه حیثیت تعلیلیه دارد، بلکه به حیثیت اطلاقیه او واجب الوجود است. یعنی ذاتشو که نگاه کنی، همونطور که ذات مطلق هست، وجوب وجود از همین ذات مطلق استفاده میشه. نه قیدی لازم است به این ذات زمین بشود و نه هم علتی لازم است بر این ذات مشرف گردد، بلکه این ذات به همون حیثیت اطلاقیش و حیثیت ذاتش واجب الوجوده. خب از این بیان معلوم شد که این ذات هیچ خیلی نداره، ذات مقید نیست، بلکه ذات صرفه، مطلقه یا به تعبیر دیگه صرفه، یعنی قیدی نداره، صرف وجوده. بعد حالا از این صرف وجود میخواد استفاده کنه وحدتش را، میگه صرفش الا یتصنع و لا یتکرر. اگر اون صرف وجود است پس دو ندارد، بنابراین واحد است و لا شریک له، ضمناً احد هم هست یعنی بسیطه، پس خیلی اوصاف الهستش در میاد. توضیح هم میده که چون تعدد نداره پس مماثل نداره، نه مماثل در ذات، نه مماثل در صفات، نه مماثل در افعال، هیچ شریکی در هیچ کدوم از اینها نداره. و چون صرفه مطلقه، هیچ جا کمبود نداره، نقصان و فقدان درش راه نداره، بلکه هر کمالی که برای وجود به ماه و وجودون حاصل است برای او هم حاصل است، پس او حی است و علیم و قدیر و مرید و تا آخر. ملاحظه کردید از وجوب و وجودش که این وجوب و وجود به ذات و لذات است، احتیاج به قید و علت ندارد، استفاده کرد صرف بودنش را، از صرف بودن استفاده کرد وحدت را، و شریک نداشتن در ذات و صفات و افعال. بعدم از این که وجود خالص است و نقصی درش نیست، فقدانی درش نیست، استفاده کرد که تمام کمالات وجود را واجده، کمالات وجود از قبیل حیات و علم و قدرت و بقیه. پس توجه کردید که با اثبات وجوب وجود بقیه کمالات هم اثبات شد. بنابراین ما اون آیهی که میگفت یتفیع ظلاله رو، ما اون رو مورد توجه قرار میدیم، یعنی ظلی که در این آیه آمده اون رو دربارش تفکر میکنیم، همونطور که روشن شد از تفکر درباره این ظل به خدا و اون هم به آخرام اوصاف خدا میرسیم. بنابراین جا داره که انسان ها در آیات الهی تفکر کنن که خدا هم دستور تفکر بهشون داده. اولم یرو الا ما خلق الله میشه این یا تفیع ظلاله، این میفرماید که باید این اقدام رو بکنید. خب معلوم میشه این اقدام نتیجه بخشه، نتیجهش الان روشن شد که ملاحظه کردید در جلسه گذاشتم گفتیم این جلسه تشمیل کردیم که نتیجه تفکر رسیدن به خداوند و صفات الهی و شناختن او و شناختن صفاتش هست در حد امکان.
استاد این که وجودی واجب لذات لذات باشه چه روی سرگیتی در آوردیم؟ لذات قیدی نداره، لذات عجوبش به خیلی هست، عجوبش از خودشه. خب حالا این نمیتواند مثلا مرکب باشه، این که چطور نمیتواند مرکب باشه، یعنی صرفیت چجور مرکب شده؟
گفتیم که او ذاتش قید نداره، هیچ قیدی، خب صرف میشه دیگه. قید عدم نداره که بخشی از وجود در او نباشه، قیود دیگر هم نداره، هیچ قیدی نداره. خب چیزی که هیچ قید نداره میشه صرف؟ چون وجودش، چون ذاتش وجود است پس میشه بعد وجود صرف. صرف بودن از اینجا در اومد که قید نداشت، اصلا خود قید نداشتن به معنی صرف بودنه.
مثلا ما از تعریف میکردیم گفتیم این وجود مستقلی نداره، نمیتونه مثلا رو خودش باشه، به دیگری بواسطه، دیگری به دیگری بواسطه، تا رسیدیم به وجود، درسته؟
رسیدیم به واجبی که هم به ذات واجبه هم به ذات واجبه.
حالا
ببینید قید، رسیدیم به موجودی که هیچ قیدی او رو نپوشونده، اینطور شد دیگه، واجب به ذات هیچ قیدی نداره. قیدی نداره خب حد نداره، چون اگر حدش همون حدش قیدش میشون، وقتی حد نداره میشه صرف، میشه بی‌نهایت.
اگه مرکب باشه
مرکب باشه حتی این جزء اجتماع میشه دوباره جزء بعدی شروع میشه شروع و ختم داره. کلش هم نگاه کنید بازم میبینید این کل اطرافش بسته است، محدوده. اگر مرکبش کنید هم اجزایش محدود میشن هم خودش محدود میشه، چون اجزایش محدود میشن به خاطر اینکه به هم که میرسن باید تموم بشن. دو تا جز وقتی به هم میرسن باید تموم بشن، نمیتونید این در اون داخل بشه. خب وقت دو تا جز میشن محدود، این کلم که از اون دو تا محدود ساخته میشه پس کلم میشه محدود. ولی وقتی قیدی نباشد میشه نامحدود، میشه صفر. اگر اون صفر نبود دیگه بقیه مطلب میگیم تعدد بردار نیست، وحدت داره، بساطت داره، دیگه بقیه چی گفتن؟
زمین داره. کمالات هم درست مفهم داره که مثلا میگیم آقا چون کمالات اساسا وجودی هستن، عدم یه دونه حتی کمال با اون صرفیت جور در نمیست، چون کمالات وجودی هست. مثلا علم، حیات، قدرت، هر کمالی که بگیریم
کمال وجود به ما این که وجود وجود است و به ما این که این کمال کمال وجود است، یعنی هیچ چیز دیگه دخالت ندید. وقتی شیء وجود داشت وجودش هم وجود کامل بود، خب کمالات وجود هم داره، نمیتونه نمیشه نداشته باشه، چون وجود هر چه باشه کمالاتش هست. این وجود هم که وجود کامله، نقصی توش نیست، مانعی توش نیست که کمالی از کمالات رو برداره. پس این وجود هست، کمالاتش هم هست، کمالات وجودم به موقع کمال وجود هست. صفحه 123 است، این سطر 4. فهو واجب الوجود به ذات و لذات. خداوند واجب الوجود به ذات، یعنی هیچ قیدی وجوب وجود رو به اون نداده تا حیثیت تقییدی پیدا کنه و اون حیثیت تقییدی براش وجوب درست کنه. و لذات است یعنی به خاطر ذاتش هم واجبه، نه به خاطر اراده یا تأثیری که علت گذاشته. پس علت هم نداره، نه قیدی دارد نه علت دارد، بلکه ذاتش به حیثیت اطلاقیه واجب الوجوده. خب چنین واجب الوجودی من جمیع الجهات واجب الوجوده، تو واجب الوجودی که مقید باشه، خب با داشتن اون قید میشه واجب الوجود، یا با اون با اراده اون علت و تأثیر اون علت میشه واجب الوجود. اما اونی که هیچ قیدی برای وجوبش نیست، هیچ علتی برای وجوبش لازم ندارد، این من جمیع الجهات موجوده، من جمیع الجهات واجبه. اونی که محدوده در همون حد واجبه، دیگه از جهات دیگه و باقی حدود دیگه واجب نیست، پس نمیشه گفت من جمیع الجهات واجبه. اما در اونی که صفه، در اونی که مطلقه، باید گفت من جمیع الجهات واجبه. فهوه و واجب الوجود به ذات و لذات، این که این واجب الوجودی واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات است. اگر بخواد اگر در یه جهت خاصی واجب الوجود باشه محدود میشه، اون وقت به ذات واجب الوجود نیست، با آمدن اون حد وجوب وجود پیدا میکنه، با آمدن اون علت وجوب وجود پیدا میکنه، قهر میشه محدود. فلیس فیه به ذاتهی الا جهت واحده یه جهت وجوب الوجود. در خداوند، در ذات خدا جز یک جهت، جهت دیگر وجود ندارد. اون جهت چیست؟ در جای دیگه گفته میشه حیثیت ذات، در اینجا گفته میشود حیثیت وجوب وجود. فرقی نمی کنه، چون ذات هم همون وجوب وجوده. چه بگید یک حیثیت دارد و اون حیثیت ذاتشه، چه بگید یک حیثیت داره و اون حیثیت وجوب وجودشه، تفاوت نمی کنه، چون ذات با وجوب وجود یکیه. منظور از وجوب هم اون امر اعتباری نیست، منظور از وجوب تأکد وجوده، که تأکد وجود یک امر واقعی است نه یک امر اعتباری. فهو صرف و وجوب الوجود، این یه مقدمه. خداوند صرف وجوب وجود، یعنی فقط وجوب وجوده، هیچی دیگه نداره، هیچ قیدی نداره. بعد مقدمه بعدی و صرف باشه الا یتکرر، تکرار نمیشه و شریک نداره. نتیجه اینه که فلا مکافأ لهو، مکافه و همسان نداره. کف یعنی همسان نداره، نه در فعلش و نه در ذاتش و نه در وصفش. میگه تلا مکافه لهو فی فعلهی، یعنی در ذات شریک نداره، یعنی در فعل شریک نداره. ولا مماثل لهو فی ذاتهی، یعنی در ذاتش هم مثل نداره. ولا مشابه لهو فی وصفهی، یعنی در صفتش شریک نداره، در افعالش شریک نداره، در ذاتش هم شریک نداره. بعد اضافه میکنه ولا مشارک لهو فی اسمهی، مشارکی برای خداوند در اسمش نیست. منظور از اسم در اینجا همون اللهه که هیچ مشارک نداره. ولی اسمی مثل علیم و قدیر مشارک داره، منتها در حد او نیست. به همین جهت هم که در حد او نیست، میخوام بگیم که او مشارک در صفات هم نداره، مشارک در فعل هم نداره، مشارک در اسم نداره. اسم عرض کردم هم بر صفت اطلاق میشه، یعنی اسم هایی که مثل علیم و قدیره، هم بر ذات اطلاق میشه، یعنی اسمی که مثل الله. البته بعضی ها میگن الله اسم ذات نیست، میگن الله اسم ذات نیست، الله هم اسم صفاته، منتها صفات تک تک هم علیم با قدیر فرق داره، هر دو با حی فرق دارن، با بقیه هم همینطور. اما الله یه صفت جامعه که همه اون صفاتی رو که با هم متفاوتن تنهایی شامل میشه، ولی بالاخره اسم مشارکتی در اسم الله که حتما نیست. یعنی کسی نمیتونه یه حالتی داشته باشه که اون حالت تمام اسما رو در خودش جمع کرده باشه. اما خداوند چرا؟ یه اسمی دارد که همه اسما درش جمع شده. این اساس که مراد از اسم الله باشه. در صورت که مراد از اسم علیم و قدیر باشه، خب ما هم در علیم و قدیر مشارک هستیم، منتها نه مشارکه به معنای این که مصداق علمی که او دارد شبیهش را ما داریم، بلکه مشارکت فقط در مفهوم. یعنی او علمی دارد، ما هم علمی داریم، مفهوم این دوتا علم یکیست، نه مصداقش یکی باشه. پس اون به لحاظ مصداق شریک در اوصاف دیگرش هم نداره، همونطور که شریک در وصف و الوهیتش ندارد، شریک در اوصاف دیگرش هم نداره، که روشن شد. خب تا اینجا یه مطلب رو اثبات کرد که صرف و شیعه، و چون صرف و شیعه مشابه نداره، تعدد بردار نیست، قهران مشابه هم نداره. بعد حالا ادامه میده میفرماد که در خداوند قوه و امکان و نقص و فقدان و اینها نیست. پس به این جهت میتوان گفت که هر چه که لازم است و لازم کمال است همه رو واجد است. و از لیست فی قوتون، در خدا قوت نیست، قوت یعنی مقابل فعل، نه قوت من نیو. ولا امکانه، امکانه یه نحوی همون به قوت هم میگیده، ولا تجدده، اینجا نیست که چیزی در خدا متجدد بشه و خدا از ثبات و دوام در بیاد. ولا حدثان، اینم همونه، چیزی در خدا حادث نیست که خدا بشه محل حوادث. ولا فقد ولا نقصان، چرا هیچونم از اینا در خدا راه نداره الا انه صرف الوجود بر وجدان. حالا که این چنینه، چون صرف الوجوده، همه کمالات وجود هم دراست. بگیم فکل و کمال للموجود، اما موجود به ما و موجودون. آخه ما ها چه موجودیم؟ یه ماهیت هم داریم، یه وجود هم داریم. ما رو میگن موجود من حیث الماهیت و الوجود. اما کسی که فقط وجود دارد دیگه ماهیت نداره، اون موجود است من حیث و موجودون. ما هم اگر وجودمون منشأ صفتی باشد، به ما میگن این موجود به ما هو موجود و این صفت رو داره، نه به ما هو ماهیتون یا صاحب ماهیتون. پس منظور از این صفاتی که برای موجود به ما هو موجود و وجود دارد، منظور صفات وجودی است، نه صفات ماهوی. فکل کمال للموجود به مهو موجودان، اون هم کمال به مهو و کمال للموجود به مهو موجودان. اول میگه که هر کمالی که برای موجود به مهو موجودان ثابت باشد، به مهو موجودان نه به مهو ماهیتون، یا به مهو مرکمان من الماهیت و الوجود، بلکه به مهو موجودان که میخواد صفات بشن صفات خود وجود، کمالات بشن کمالات خود وجود، نه کمالاتی چیزی دیگر مثل ماهیت. و کل کمالی که ثابت است لیل موجوده به مقابل موجودون، و خود اون کمال هم کمال به مقابل کمال لیل موجوده به مقابل موجودونه، یعنی کمال کمال وجودی است، کمال است اونم کمال وجود است، وجود به مقابل وجودون، کمال به مقابل کمال. ثابتون له، اون فکل و کمالی میشه مبتدا، ثابتون له میشه خبرش، ثابتون له تعالی فی ذاته، کمال تمام کمالات وجود داره. حالا چند تا از کمالات وجودشون میشونه، میفهمد که فیکونو، چون همه کمالات رو در ذات خودش دارد، کمالات وجود را دارد و برایش ثابته، فیکونو حیان، اینا کمالات وجوده ها، حیاً علیماً قدیراً مریداً سمیعاً بصیراً متکلماً احداً سمداً مبداً. اینا اسماء الهی هم که اسماء کمالی هم همه شون هم برای خداوند ثابتند. فلهو فعلون و فعلهو واحدون، خداوند فعل انجام میدهد و فعلش یکی بیشتر نیست. چرا؟ که خودش بسیطه، پس فعلش هم باید بسیط باشه. و واحد باشه. مگر اینکه خداوند رو متکثر کنید، بگید دارای جهات متعدده و از هر جهتش معلولی صادر می شود، اون وقتی که فعل خدا واحد نخواهد بود. ولی مسلمه که خدا دارای حسیات نیست. پس ممکن نیست دارای حسیات باشد. بنابراین فعلش واحد است، متعدد نیست. لانه بسیطون واحدون، چون خودش بسیط است و واحد، پس فعلشان بسیط و واحده. ولی فعلهی درجاتون، فعلش تعدد نداره، درجات متعدد داره. بعد میگه از لا شریک لهو، ازا غلطه، از لا شریک لهو به ایجاد. اینو میتونید دلیل بگیرید بر فلهو فعل واحد یا فعلهو واحدون، میتونید دلیل اون میگیرید. میتونید هم دلیل برای درجات داشتن فعل قرار بدید. شاید هر دوش نتیجه تن یکی بشه. بله؟
به اولی بیشتر میخواستون شریکی در ایجاد رو داره.
شاید. حالا هر دوش دارید میخواست. فعلش واحد است. چرا فعلش واحد است؟ لنهو لا شریک لهو فعل ایجاد. یا نگید فعلش واحده. بگید فعلش درجات دارد. نه اینکه چند تا باشد، یکیست با درجات مختلف، چون شریکی ندارد که چند تا فعل درست کنن، او یکیست، یک فعل بیشتر نداره، منطقه تعدد رو از طریق درجه درست میکنیم، نه از طریق اینکه واقعا فعل متعدده. ازلا شریک الله بیلی جد کم آقال صبحانه و ما امرونا الا واحد بکنیم که کلمه این ببسر. این آیه رو نمیاره برای ازلا شریک الله فعل ایجاد، آیه رو میاره برای اینکه فعل خدا واحده. البته وقتی فعل واحد باشه لا شریک الله فعل ایجاد دیگه ساطعه. پس میتونید با واسطه دلیل بگیریدش یا توضیح بگیرید برای لا شریک الله فعل ایجاد، ولی لزومی نداره این کارو بکنید. فعلش واحد است چون خودش فرموده و ما امرنا الا واحدتون کلمه رو بسر. خدا یه فعل بیشتر نداره و اون وجوده، اون هم وجود منبسط که در ازل آفریده شد و من الازل الى الابد رو پر کرد. وقت موجودات همه تعیناتی هستند که روی این وجود منبسط وارد می شوند و موجود می شوند. وجودشون رو از وجود منبسط می گیرند، تعیینشون که حالا از هر جا حاصل می شه و می شن یک موجود متعین. چون آیه رو آقایون نازل می گیرند به وجود منبسط، من یه مختصری در مورد وجود منبسط بحث می کنم. مفصلش در جای خودشه. اینا معتقدن که خداوند در ازل شروع به خلق کرد، چند تا خلق، میگن یکی بیشتر نبوده. خب پس این خلاقی که الان داره ایجاد میکنه اینا چی هست؟ خلاقی که داره ایجاد میکنه اینا چی هست؟ ازل یه چیز خلق کرد. خب بیش از یه فعل هم نداره، همین یکیست. وقتی سوال میشه این موجوداتی که دارن میان اینا چیه؟ اینا چه ازلی نیستن؟ پس معلوم میشه خدا هر روز داره خلق میکنه، در ازل چیزی نیافرید، هر روز داره خلق میکنه. جواب میدن که نه، خداوند در ازل وجود آفرید که از ازل تا ابد و پر کرد، دیگه احتیاج نیست که وجودی بیافرینه، کافیست که تعینات روی این وجود قرار بده. اون وقت این وجود با اون تعینات که متحد شد میشه وجود متعین. تعین روش دادن، وجودم که بوده میشه وجود متعین. اون وقت بخشی از این وجود متعین، بخشی البته غلطه، ولی خب تعبیر به بخش میکنم از باب ناشاری، بخشی از این وجود متعین سهم آسمان میشه، بخشی سهم زمین میشه، بخشی سهم من میشه، بخشی سهم شما میشه، بخشی. توجه کنید یک وجود خالص به نام وجود منبسط که در جایی باشد ما نداریم، بعد بگیم ما ها هم وجود هستیم، منتها نه وجود خالص بلکه وجودهای متعین. او هم یه وجود هست منتها وجود خالص غیر متعین و بلکه مطلق. این نیست. یعنی اینطور نیستش که شما بگید یه وجود داریم که همه ازل تا ابد پر کرده، این وجودات جزئی هم هستن و در خارج به نوبت دارن میان، اینو نمیتونید بگید. بلکه باید میتونید بگید همین موجوداتی که در عالم هست، همه موجوداتی که در عالم هست، اینا رو ملاحظه کنید، اینا همون وجود منبسط هست که تعیین روشون آمده. پس کنید یه نوری رو، نور واحدی رو، حالا بی نهایت فرض بکنید یا نکنید، فرض نکنید هم منظور ما روشن میشه. نوری رو شما بتابانید بر یه پنجرهی که پر از شیشه های رنگی است. این شیشه های رنگی این نوره که هیچ رنگی نداشت ملون میکند، متعین میکند. اون ور پنجره میبینید که نورهای متعدد با رنگهای متعدد درست شد، در حالی که شما یک نور بیشتر نداشتید، رنگی هم نداشت، یک نور بیرنگ بود. اما به تعینات برخورد کرد و بر اثر برخورد به این تعینات متعین شد. پس یه نور دارید اون پشت پنجره که هنوز به پنجره نتابیده. این نور واحد است و واحد است و غیر متعین، یعنی مطلق. بعد شیشه هایی دارید که اینا همه تعین هست. این نور میتابه به شیشه، این ور پنجره نورهای رنگی میاد. این تعدد مال نورهای رنگیه، اون وحدت مال اون نور پشت شیشه است، این تعینات و تعددات مال خود این شیشه است. اینو الان شما ملاحظه کنی با وجود منبسط یه فرقی داره و اونه که این نوری که الان ما گفتیم پشت شیشه است، یه نوری هم این ور شیشه است، دو تا نوره. اون یکی بیرنگ است مطلق، اینهایی که این ور شیشه هستن متعین ها هستن، دو دارای رنگ. دو تا الان نور دارید، یکی این ور پنجره، یکی اون ور پنجره. در حالی که در وجود منبسط اینطور نیست. در وجود منبسط همین که به ما داده شده، یه سهمی از وجود به من داده شده، یه سهمی به شما، یه سهمی به زمین، یه سهمی به شجر، یه سهمی به سما، همین سهما رو جمع کنید همون وجود منبسطی که خدا در ازل صادر کرده. بعد بعضی تعینات در ازل روی اون نشونده، مثل تعینات عقلی، بعضی تعینات فلکی رو همون که در ازل قرار داده، تعییناتی مثل موجودات عنصری مرکب مثل تعیین ماها مثلا، اینا رو به تدریج داره رو همون وجود ایجاد کنه، قرار میده. پس خداوند دیگه وجودی رو صادر نمی کنه، این وجود از همون اول صادر کرده. آن کاری که بعدن می کنه متعین کردن اون وجود صادر شده است که تا ابد هم این کار رو انجام میده. این وجودی که صادر شده از ازل تا ابد پر کرده، هر موجود متعینی که بیاد بین ازل و ابد رو، بین ازل و ابد رو پر کنه، بهره از این وجود منبسط داره. نه اینکه این وجود منبسط تنزل کرد، تنزلش رو ما گرفتیم، ما خودش رو گرفتیم. یعنی وجود منبسط الان همین وجودات ماست که متعین شده. در وقتی هش اتفاق میفته، تعینات رو از روی این وجود منبسط جمع میکنن، پاک میکنن، وجود منبسط به همون صورتی که اول صادر شد در میاد. وقتی هیچ کنم از این موجودات متعینه دیگه موجود نیستن. ما حسه از وجود منبسطیم، نه تنزل وجود منبسط باشیم. یعنی همین وجود منبسط ما رو موجود کرده. در وقتی هم میمیریم تعین اون پاک میشه، این وجود منبسط بی تعین تعیین ما رو دیگه از دست میده، اون یکی هم تعیینش از دست میده. وقتی که سور اسرافیل دمیده میشه، اونم سور هشت نه سور نشف، سور هشت که دمیده میشه، تمام این تعیینات از روی این وجود منبسط پاک میشه و این وجود منبسط همون وجه اللهی که باقی میمونه. تعیینات ممکناتن که از بین میرن، همه تعیینات از بین میرن، ولی وجود منبسط باقی میمونه. این و ما امرنا الا واحده رو اینطوری تفسیر کردن، یعنی امر ما و فعل ما یکی بیشتر نیست و اون وجوده که ما وقتی صادر کردنش کلم رن بالبصر صادرش کردیم. یعنی این کنان نبود که خیلی طول بکشه، مثل یک چشم هم زدن ما وجود من الازل الالعبد رو صادر کردیم. این بعد هم که میاد تعییناتشه، منطقه بعضی از تعیینات در ازل میان، اونه که حالت منتظری ندارن مثل مجردات، بعضی تعیونات که حالات منتظره دارن مثل موجودات مادی مرکب، اینا باید به تدریج بیان استعدادشون فراهم بشه، نوبتشون برسه، بعد متولد بشه.
شاید تعیونات
حقیقی هست؟ تعیونات اختلافه، تعیونات رو بعضی حقیقی میگیرن، بعضی یه خورده مجازی میگیرن، بعضی میگن کسانیت ماگراه الاحول، اون شخص دوبین دو چیز میبینه، اولیش درسته، دومیش چی نیست. میگن این تعینات کسانیت مایره اوله اولی، مثل اون دومیست که اون دوبین میبینه، یه هیچ چی نیست.
عربی فکره کرده بود هم تو شده بود،
بله؟
عربی یه نیمچه سکته کرده بود دوبین شده بود پشت فرمون، گفت فهمیدم نظم من برده، فقط مونده بودم به کدوم یکی از این دوتا ماشینا باید نزنم. باید بیچاره یادتونه. در حساس از اونهای که میگن تعیین حقیقیه، اونو نمیتونیم بفهمیم، یعنی تعیین حقیقی باشه ما
تعیین با هم ماهیاتی دیگه،
همین
کسانی که احساس الماهوی ها میگن تعیین حقیقی دیگه،
اونا باید بودید منبسط دیگه قبول ندارن. درسته،
وجود منبسط رو حالا قبول میکنن به همون صورتی که وجود می آید، این تعینات رو موجود می کند، خود وجود دیگه وجود دیگری ندارد. همونی که اصالت الماهی مثل اصالت الماهی چطوری میگن؟ میگن اون که در جهان هست ماهیته، این ماهیت وجود دارد ولی وجودش در خارج وجود ندارد.
این وجودش دیگه در ذهن هم ماهیت داریه، لذا ما کسلات فرد داریم، ما یه وحدتی نداریم، یا لاغل نمیتونه اون دستگاه توضیح بکنه.
وحدت هست، منتها وحدتی که بعد از اینکه تمامی تغییرات رفتن اون واحد باقی میمونه.
فعلا در حال حاضر نداریم.
بله.
وجود
مبتت
رو
عرفا
میگه یا فلاسفه؟
عرفا میگه. الان تحلیل عرفا الان تحلیل فلاسفه هم میگه، مثل صدر حکمت متعالی هم میگه، البته حکمت متعالی خیلی فاصله نداره از عرفا.
بله.
این و ما امران الا واحده رو همینطور تفسیر میکنن آقایون، نمیگم تفسیرش همینه، این آقایون اینطور تفسیر
میکنن. این همون
وحدت
وجودی
نه.
بله؟
نه این وحدت وجود نیست.
این
که وحدت وجود نیست، این وجود مبسط فعل خداست، وحدت وجود مبسط خود خداست. این وحدت فعل، این وحدت وجود نیست، وحدت فعل یعنی خدا یه فعل بیشتر نداره و اون وجود مبسط و وجود ساری و وجودی امکانی. خب شاید خوب نبود که من باید این بحث بودم، خیلی هم مفصل وارد نشدن، ناقص گذاشتنش، و اگه وارد نمیشدن شاید بهتر بود. ولی چون آیهشو گفتن آقایون هم اینطوری معنا کردن، من توضیح دادم. خب حالا مطلب بعدی، خداوند عالم است، قرار شد علمش عین ذاتش باشه، چون اینا کمالات وجود بودند، علم و قدرت و این همه کمالات وجود بودند، وجود ذات او بود، پس همه کمالات ذات او هستند. وجود صرف بود، بی نهایت بود، پس این کمالات هم باید صرف باشند، باید بی نهایت باشند. همونطور که وجود صرفه، این کمالات هم صرف هستند. خب از صرف بودن علم مثلا یا قدرت چه استفاده میبریم؟ میگیم که علم به همه معلومات میتونه تعلق بگیره به خاطر اینکه صرفه، قدرت هم به همه مقدورات میتونه تعلق بگیره به خاطر اینکه صرفه. اینو باید توضیح بدم. ببینید اگر علم محدود باشه به شرطی یا مبتلا باشه به مانعی دیگه صرف نیست، ولی وقتی محدود به شرطیه میبینید هر جا که این شرط وجود دارد این علم تعلق میگیره، اونجایی که شرط وجود نداره علم تعلق نمیگیره. پس بعضی موجودات و بعضی اشیا معلوم میشن، بعضی معلوم میشن. اونایی که شرط اجازه میدهد معلوم میشن، اونایی که شرط اجازه نمیده معلوم نمیشن. یا در صورتی که مانع وجود داشته باشه، اونی که مانع اجازه نمیده اون معلوم نمیشه، اونی که مانع کنار میره و اجازه میده معلوم میشه. پس توجه کنید اگر علم دارای قید باشد، چه اون قید شرط به حساب بیاد چه مانع به حساب بیاد، این علم نمیتونه فراگیر باشه، چون شرطش اختزا میکنه که به بعض امور تعلق بگیره، یا مانعش اختزا میکنه که از تعلق به بعض امور محروم بشه. این در صورتی است که علم یک قیدی داشته باشه، حالا قیدش یا مانع یا شرط. اما اگر علم صرف بود، هیچ شرطی برای تعلقش نیست، هیچ مانعی هم از تعلقش نیست، بنابراین به همه معلومات تعلق میگیره. روشن شد که چطور اگر علم صرف باشه به همه چی تعلق میگیره؟
یعنی به
همه معلومات تعلق، هرچی که قابلیت دارد معلوم باشه، هرچی که قابلیت دارد معلوم باشه این روش تعلق میگیره. چرا؟ چون این علم مشروط نیست تا اونجا که شرطش وجود دارد تعلق میگیره، ممنوع هم نیست تا اینکه به بعضی جاها تعلق نگیره. اصلا قیدی توش نیست، نه قیدی که شرط به حساب بیاد، نه قیدی که مانع به حساب بیاد. خب چون این چیزی که قید ندارد شرطی برای تعلقش نیست، مانع از تعلقش نیست، لذا بدون شرط و بدون وجود مانع به همه امور تعلق میگیره.
صرفاً
این موقع
برداشت کنید که وجود صرف که همون عالم خداوند باشه، علمش هم صرف،
بله نه برداشت کنیم، هم نداریم میگیم، ما داریم اینو میگیم نه برداشت میکنیم، همین حرف داریم میگیم که واجب تعالی وجودش صرف است و علمم از کمالات وجود اوست. اگه وجودش صرفه این کمالش هم صرفه، اگر صفر یعنی قیدی نداره، یعنی شرطی نداره، یعنی مانعی نداره. خب اگه اینطور به همه چی تعلق میگیره؟ قدرت شما همینطور. ولما کان فی مرتبت ذاتیهی واجدن لجمیع الکمالاتی که لایق به ذاتشه، اون در مرتبه ذات لایقه واجده، نه بیرون ذات، پس این ذاته، پس آنچه که دارد این ذاته، بنابراین اگر ذاتش صفه اون کمالش هم با صفر باشه. فکل کمال ذاتی الله غیر محدود کذاتی، هر کمال ذاتی که برای او هست، یعنی کمالی که این ذاتشه، مثل خود ذاتش غیر محدوده، حدی نداره که اون حد شرط قرار داده بشه یا مانع قرار داده بشه. بنابراین فعلمه صرف العلم، کما این که وجود است صرف الوجود است. فیتعلق یعنی حالا که علمش صرف است، یتعلق به جمیع المعلومات، و الا یعنی اگر به تمام معلومات تعلق نگیره و مشروط باشه تعلقش به بعضی یا ممنوع باشه تعلقش از بعضی، لم یکن صرف ها، صرف نیست، معلوم شه خیلی کنه، حالا خیلی که شرط یا خیلی که مانع. این علم خیلی کنه و کذا قدرته او صرف القدرت، قدرتش هم مثل علمشه، مثل ذاتشه، اونم صرف القدرته، چون صرف القدرته فیتعلق به جمعی المقدورات. فیتعلق به جمعی المقدورات. خب حالش این چنینه، خدا اگر مقدورات عالی رو خلق کرد، اگر مقدورات عالی رو خلق کرد، فعلش متوقف به خلق مقدورات عالی تنها نمیشه، چون نه که همه مقدورات یا همه افعال مقدور او هستن. وقتی این مجرد رو که عالی خلق میکنه، فعلش متوقف نمیشه، چون پایین تر از این عالی هم مقدورش هست، موجودات مثلا متوسط، موجودات متوسطی که خلق میکنه باز فعلش متوقف نمیشه، فعلش رو تعطیل نمیکنه، چون موجودات پایین هم هنوز مقدورش هستن. بنابراین قدرتش عبور میکنه به تمام موجودات، از بالا و عالی تا سافل، از عقل تا هیولا، لذا همه رو خلق میکنه. قاعده امکان اشرف هم همین میگه، قاعده امکان اشرف میگوید اگر پایینی خلق شد، بالایی هم خلق شده بود، این وسط باید پر بشه. حالا وسط پر بشه مسئله ایست که امتناعی تفره ایجابش میکنه، ولی ما میخوام اینو بگیم اگر این پایینی خلق شد، اشرف از این هم خلق میشه. پس اگر ما موجودات طبیعی داریم، موجودات مثالی داریم، اگر موجودات مثالی داریم، پس موجودات عقلی داریم، یعنی فیض خدا رو در هیچ جا متوقف نمی کنیم، به خاطر اینکه فیضش صرف است، قدرتش صرف است، قیدی نداره و جایی توقف نمی کنه، به همه مقدورات تعلق می گیره. بنابراین از اون عالی شروع میکنه به خلق کردن تا سافل که هیولاست خلق میکنه. خب حالا هیولا خلق شد چه اتفاق میفته؟ تموم میشه؟ اگه تموم بشه که باز قدرتش صرف نبوده، باز قدرتش به بعضی مقدرات تعلق گرفته و بعضی تعلق نگرفته. پس باز وقتی میرسه به هیولا نمیتونیم بگیم فعل متوقف شد، باز باید فعل انجام بشه، ادامه پیدا کنه. ولی ادامهش چگونه است؟ آیا ایرامش به این است که از هیولا پایین تر رو خلق کنه؟ از هیولا پایین تر شما نداریم. ادامش به این است که خلق رو دوباره اعاده کنه، حالا تنزل داده از بالا تا پایین، حالا دوباره اعاده کنه و ساعد کنه از پایین به بالا، تا حالا قصه نزول درست شد، حالا قصه سود درست شد. یعنی لحظه فیض خداوند توقف نمی کنه، لحظه قدرتش بیمقدور باقی نمی ماند، بلکه همچنان لحظه قدرتش برای بیمقدور واقعی نمونه، بلکه همچنان مقدورها رو صادر میکند. بعد از اینکه به هیولا رسید، دوباره فیض مسیر اعاده رو طی میکنه، مسیر صعود رو طی میکنه. مسیر صعود طی میکنه چه اتفاق میفته؟ توضیح میدم که انشاءالله وقتی هست. فلا یقی فعله فی درجت من درجات الافاظت و الایجاب. فعل خداوند در هیچ درجه از درجات ایجاب توقف نمی کنه، نمی کنه بگیم تمام شد که دیگه بعد از اون نخواهد آمد. اگر درجه عالی رو آفرید نمی‌تونیم بگیم تمام شد، باید درجه متوسط پشتش بیاد، درجه متوسط آفرید باید درجه نازله پشتش بیاد تا برسیم به هیولا و بعدش هم تازه اعاده و صعود. بل یمر رو یعنی فیض الهی و قدرت الهی و فعل الهی، یمر رو به جمیع مراتب فعلیات من الاشرف فل اشرف الى الاخص فل اخص. بعد از فا در اینجور عبارت ها ضعیف تر است از قبل از فا. در چی ضعیف تره؟ در اون ماده‌ای که قبل و بعد قرار گرفته. مثلا الاشرف فالاشرف، نگاه کنید ماده شرافت قبل از فا آمده بعد از فا آمده، اون قبل از فا قوی تره بعد از فا ضعیف تره. الاشرف فالاشرف یعنی اشرف خیلی بالا و پس اشرف پایین تر. این نشون میده قصد نزول را که از اشرف میاد اشرف پایین تر، از اشرف پایین تر میاد اشرف پایین تر از اون پایین تر، هاکذا تا برسه به آخر. در اخص فل اخص، اخص یعنی پایین تر، اون قبل از فا در خصاصت قوی تره، بعد از فا در خصاصت ضعیف تره. یعنی از اون اخص خیلی خصیص پس اخصی که کمتر خصیصه. این نشون میده قصد صعود را که از خصیصی که زیاد خصیصه عبور میکنه میاد به خصیصی که کم خصیصه میرسه، این قصد صعود. پس الاشرف و فالاشرف عبور فیض و عبور فعل در قصد نزول را بیان میکنه، الاخص فالاخص عبور فیض و عبور فعل در قصد صعود رو بیان میکنه. کما هو قضیت و قاعدت امکان الاشرف، قضیه یعنی مقتضا، چنان که مقتضای قاعده امکان اشرف همینه که فیض متوقف نشه، اگه اشرفی وجود داره فیض به اون اشرف تعلق بگیره. خب این یمر رو، این کما و قضیت و قاعده تو امکان اشرف شد جمله متعرضه است، برمیگردیم به قبل میگیم بل یمر رو به جمیع مراتب الا ان ینتهی الا ما هو فی ذاته خب و تو جمیع صور بل کمالات. فعل و فعل عبور میکند به تمام مراتب تا برسد و منتهی شود به ما، یعنی به هیولایی که در ذاتش قوه جمیع صور و کمالات است و هیچ فعلیتی جز این قوه رو ندارد تا فیض اونجا برسه. فیض اونجا که برسه دیگه قوس نزول تموم میشه، نه فیض تموم میشه، قوس نزول تموم میشه. ولا یمکن به حکم صرافت صفاتی تعالی الوقوف عند تلک القوه ایزن، چون صفات خدا از جمله قدرت از جمله فیض صرافت دارن، قید ندارن، حد ندارن، پس ممکن نیست این فیض وقوف کند عند تلک القوه ایزن، یعنی به قوه هیولا که میرسه نباید توقف کنه، باید ادامه پیدا کنه. بنابراین باید قوس بعدی رو که قوس صعود طی کنه. فیرجع الافاظه و نزول کتاب ما داره الی العادت و صعود، ولی من تصحیح میکنم الی الاعادت و صعود، تصحیح نظریه نسخه ندارم، الی الاعادت و صعود. اعاده بنید یعنی بازگشنی سود. فگر جاول افاظه و نزول، اون افاظهی که داشت تنزل میکرد تا به پایین ترین حلقه قوس نزول که هیولاست رسید، رجوع میکند الال اعادته و سعود، دو مرتبه عاد میکند و این بار دیگه سعود میکنه و قوس سعود رو طی میکنه. پس هیچ وقت فیض یا فعل تعطیل نمیشه، از نزول که فارغ شد به صعود می‌پردازد. تا اینجا مطلب رو به صورت کلی گفت، حالا می‌خواد بیان کنه که در قالب بعضی مثال‌ها یا بعضی قواعد کلی میخواد این کلی رو یه خورده جزئی ترش کنه. مثال میزنه، میگه که این عبور فیض، البته مثال نیست، مطلبی میگه منتها با مثال همراهش میکنه، میگه این عبور فیض در قوس صعود، نه در قوس نزول. قوس نزول که با تنزله، در قوس صعود با حرکت ذاتیه و جوهریه که ما اسمش حرکت استکمالیه یا کمالیه میذاریم انجام میگیره. قوس صعود باید با حرکت ذاتیه باشد، یعنی با حرکت جوهریه و کمالیه. بعد اضافه میکنه با شوق فکری، من اینو از دیگر از رو بخونم، بلای امکن ذالک، یعنی این ادامه فیض به صورت اعاده و صعود ممکن نیست مگر با حرکت ذاتی، یعنی حرکتی که متحرکش ذات است نه متحرکش عوارض. حرکت در کم متحرکش، حرکت در مقوله کمه، کیف هم همینطور. حرکت ذاتی حرکتی است که در ذات انجام بشه، ذات رو تردی بشه، ولو ذات عرض رو فرق نمی‌کنه. الا به حرکت ذاتیه و استعداد جوهری. استعداد جوهری یعنی استعدادی که در جوهر این شیعه، و همین استعداد باعث میشه که این جوهر رو به تکامل بره. و شوق فطری، شوق فطری لازمه، یعنی نه شوق کسبی بلکه شوق فطری. البته شوق کسبی هم در اینجور جوهر ممکنه دخالت کنه، ولی شوق فطری همه دارن رو به کمال میرن، چه بخواهن چه نخواهن. منتها کمالو شاید مسیرش رو خودشون انتخاب میکنه، یکی کمال حیوانی انتخاب میکنه، یکی کمال انسانی انتخاب میکنه، ولی همه دارن به سمت کمال میرن، اونم به طور فطری. و جذبتن ربوبیتن، جذبتن ربوبیتن بسیار مهمه، یعنی اینطور هم نیست که ما حرکت کنیم سر خود بریم جلو، جذبه روحی ما رو توی این مسیح میکشه و بالا میبره و ما رو به سمت عالم روحی جذب میکنه. پس حرکت جوهری که در فطرت ماست از پایین ما رو هل میده، جذبه روحی از بالا ما رو به بالا میکشه و به این صورت ما قوس صعود رو طی میکنیم، ما یعنی همه موجودات عالم به عنایت الهیت. به عنایت الهیت، همه کارها با عنایت الهی است. عنایت همون علم ازلی خداوند است که جهان را آفرید و جهان را اداره کرد و می‌کند. اون عنایت ازلی که همون علم فعلی الهی بود تعلق گرفت و همه را ساخت و تمام آنچه را که این موجود باید در آینده به دست بیاره همه رو تنظیم کرد، یعنی همه برنامه ها رو برای هر موجودی منظم کرد. این عنایت الهی، این عنایت الهی با اون جذبه و با اون شوق و اینا باعث تکامل شخص می شود تا همون جایی که عنایت الهی و اون علم ازلی خداوند اجازه می دهد. و لکل حرکت قایه، خب این حرکت، حرکت جوهری، حرکت جوهری باید به آخر برسه، به یه سرانجامی برسه که اون انتهای قوس صعوده. یا اگر شخصی توانایی سیر تا انتها نداره، تا همون جایی که توانایی داره اون میشه قایتش. ولی اینو توجه داشته باشید که قایت باید اشرف باشد، هم از اون جایی که حرکت شروع شده هم از خود حرکت. اون قایتی که منتهای حرکته باید اشرف باشد، هم از مبدا حرکت هم از خود حرکت. ولی کل حرکت قایه و مقام القایه و دار القایه، ایشون دار حرکت رو دنیا میبینه، دار قایت رو آخرت میبینه. و مقام قایت و دار قایت اشرف است از مقام ذل قایه و دار ذل قایه، اشرف است از مقام زرقایه که ماها باشیم تا وجود دنیایی داریم، یا حرکت ماها باشه. دعا دار قایت یعنی دار آخرت، اون اشرف هست، هم از وجود فعلی ما هم از حرکات ما، که ما با این وجود فعلی به کمک حرکت به زمینه حرکت داریم به سمت اون اشرف میریم.
اون
مقام
قایت از روش
بله؟
مقام
قایت
انسان دار
قایت و تمامید
دار آخرت،
مقام
قایت
ما
بودن
انسان؟
نه،
حالا ما ها که میگم یعنی خلق، ما خودمون رو به عنوان مثال داریم، همه مخلوقات این چنین دارن، یکیش انسان، من دارم به انسان مثال میزنم. مقام قایت، قایتی که ما ها در پیش داریم، اون وجود کمالی که تو آخرت به ما میدن، اون میشه قایت. دار آخرت، دار قایت میشه همون دار آخرت، که تو اون دار آخرت وجود کمالی به ما میدن. اون مقام قایت و همچنین دار قایت از مقام ذلقایت که مثلا ما ها هستیم و دار ذلقایت که دنیاست اشرفه. ما الان یه وجود داریم، وجود دنیاییمون، با این وجود دنیایی میشیم ذلقایت، اما اون وجود اخروی میشه قایت. این دنیا که ما این وجود دنیایی توش داریم میشه دار ذلقایت، اون داری که وجود اخروی توش هست میشه دار قایت. این مقام ذلقایت
یعنی
مخلوقات این دنیا پایین تر از مقام قایته، یعنی پایین تر از وجود اون دنیاست. این دار دنیا هم پایین تر از دار آخرته، ما داریم از این پایین به سمت اون بالا میریم. ما یعنی تمام موجودات و ارجن ما به عنوان مثال. حالا این تا اینجا باید یه قاعده کلی گفت با مثال همراهش میکنه. فینقلب النطفه علقه، قایت هم که میگیم، البته من قایت نهایی رو گفتم، قایت نهایی اون آخرشه، ولی این قایت های بین راهی هم هست. ما از نطفه در میان میشیم علاقه، خب الان ذلقایه میشه نطفه، قایت میشه علاقه، علاقه بالاتر از نطفه هست، از علاقه در میان میشیم بدن، باز بدن بالاتر از علاقه هست. هر کدوم از این قایت رو نگاه کنید نسبت به اون ذلقایهی که قبل خودشه بالاتر به حساب میاد، تا برسیم به قایت نهایی که مال آخرت که چون توضیح دادن. فینقلب النطفه علقتن، علقه مزقه میشه، همینطور که برید تا اله هم کثیر بدن، تا اینکه این نطفه میشه بدن، منطقه با تیه این وسائط، این وسائط همه رو باید تیه کنه تا بالاخره بشه بدن. و ینشع البدن نفسن و نفس عقلن، یعنی نفس از بدن به وجود می آید، از بدن تولید می شود و عقلم از نفس تولید می شود. این عبارت یه مقدار ابهام داره، مطلب شوشنه، نطفه می شه علاقه، علاقه می شه مزقه، مزقه می شه چی؟ تا می رسه به بدن، باز بدن می شه نفس، یعنی نفس از بدن تولید می شه، بدن می شه نفس، نفس می شه عقل. این به همین صورتش مورد قبول نیست، به این صورتش ایشون قبول نمیشه، چون ماده هیچ وقت نفس نمیشه. حتی بنابر قلب جسمانیت الحدوس، قلب جسمانیت الحدوس میگه نفس در اصل صورت بوده نه ماده بوده، منتها صورت حال بوده، حال یعنی صورتی که حلول میکرده، نفس در اصل صورتی بوده که حلول میکرده، بعدن همین صورت ترقی کرده مجرد شده، یعنی این صورت معدنی که در بدن که در ماده حلول کرده بوده، این یواش یواش ترقی میکنه میشه صورت نباتی، نفس نباتی، بعد میشه صورت حیوانی یعنی نفس حیوانی، بعد میشه انسان. ببینید از اون صورت، از اون پایین که معدنیت هست و حلول کرده ترقی میکنه تا میرسه به اون بالا که نفس ناطقه میشه. این میشه حرکت از جسمانیت به سمت روحانیت. هیچ وقت ماده حرکت نمیکند صورت شود، ماده صورت نمیشه، ماده نفس هم نمیشه. جسمانیت الحدوث بودن نفس نه یعنی جسم بودن نفس، جسمانیست نفس در حدود جسمانی است، نه جسم. ماده نیست، مادی است. یعنی حال فعل ماده است، نه خود ماده.
نفس حال فعل ماده.
بله، نفس در ابتدا حال فعل ماده است، نه ماده. بعد در امتداد، در ادامه از ماده خارج میشه و میشه مجرد. این مادی مجرد میشه، نه ماده مجرد بشه. ماده هیچ وقت طرف، هیچ وقت نفس نمیشه و مجرد نمیشه. عبارت ایشون اگر بخواهید بدون دقت ملاحظش کنید، نشون میده که ماده میره که نفس بشه، نطفه که ماده است میاد علقه میشه، میره تا بدن بشه، بدنم میره نفس بشه، نفسم میره عقل بشه. پس همونطور که توجه میکنید، نطفه آغاز سیره و عقلم منتهای سیره، و خود این نطفه که ماده است یا جسم تبدیل میشه به نفس. اینو کسی نمیگه، یه حرفی درستی نیست. ماده ای شخص نفس نمیشه، جسمانیت الوجود و روحانیت البقا میره نمیشه. مادی نفس میشه، دقت کنید فرق است بین ماده و مادی. مادی نفس میشود، یعنی اونی که حلول در ماده کرده اون تبدیل به نفس میشه، اون بالاخره تکامل پیدا میکنه و میشه نفس، نه ماده این که میشه. همون صورتی که در ماده حلول کرده اون میاد میگه نفس میشه. صدرا معتقده که این صورت که صورت مدنی است و لابشرت هست، این جلوش بازه، میتونه تا درجه نفس ناطق پیش بره، این رو خدا در ماده حلول میده. بعدن این ترقی میکنه، اولی که حلول کرده بوده فقط مرکب از تفرق حفظ میکرده، هیچ شأن دیگه نداشته، هیچ کار دیگه نداشته. ولی بعدن که ترقی میکنه سه تا کار دیگه بهش اضافه میشه، یعنی بهش اجازه داده میشه تغذیه کنه، تنمیه کنه و تولید مثل کنه. در این حالت میگن این صورت در حد نفس نباتی در آمده. بعدم دو تا حالت دیگه بهش اضافه میشه، حرکت به اراده و احساس، میگن حالت حیوانی پیدا شده، نفس حیوانی شده. بعدم تعقل پیدا میکنه، میشه نفس انسانی. به این صورت این داره تکامل پیدا میکنه. اون قسمت معدنیش و نباتیش در ماده حلول کرده و بدن رو ساخته، چون بدن جسمه، جسم مرکب از ماده و صورت حال فعل ماده است، نه صورت مجرد. جسم همیشه صورت حال داره، پس این بدن ما هم علاوه بر اون نفس ناطقه باید صورت حاله داشته باشه تا جسم درست بشه. ماده ایست از عنصر و صورت ترکیبی است که اون صورت ترکیبی میشه حال در این ماده. مجموع رو میگیم بدن، مجموع رو میگیم بدن. اون وقت نفس ناطقه به این بدن تعلق میگیره. پس ما الان یه صورت داریم، یه نفس ناطقه داریم. این صورت رو صدرا میگه مرتبه نازله نفسه، مشرا میگن قوه از قوا و ابزاری از ابزارهای نفسه. علاقل همه شون معتقده ما یه صورتی داریم که این بدنمون رو بفعل میکنه، ولی بدن ما که خب ماده است، ماده هم به قوه است. این صورت وقتی حلول میکنه، اون بالقوه که ماده است با این صورت که بالفعل متحد میشن جسم میشن، مثل همه جسم های دیگه. و این نفس بیرونی ما تعلق به این بدن میگیره. خب پس بدن عبارت هست از چی؟ به نظر صدرا ماده عنصری و صورت معدنی که به حد نباتی رسیده. این مقدارش تو بدن میمونه، این مقدارش تو ماده میمونه. ببینید نفس انسانی که مجرد تعلق میره به بدن، اون تو بدن حلول نمی کنه که. پس بدن ما که جسمه، از چنین صورتی که نفس ساخته نمیشه، چون نفس بیرونه. جسم از صورتی که حلول میکنه ساخته میشه، نه از نفسی که بیرونه. بنابراین بدن ما، یعنی این بدن جسمی ما، این از نفس ساخته نمیشه، این از صورتی که حلول میکنه در بدن ساخته میشه، که اون صورت یا مرتبه ناظر نفسه یا ابزار نفسه. این صورت چیه؟ این صورت هست که همون مرتبه ایست که قبلا در این بدن هلو کرده بود و میخواست نفس بشه، همون صورتی که هلو کرده بود. بعد این صورت حاله تبدیل به نفس نباتی شد، تا اینجا توی جسم، توی ماده موند. قسمت بعدیش که نفس حیوانی شد، تجرد برزخی پیدا شد، از ماده بیرون رفت. قسمت انسانیشون که تجرد کابل پیدا شد، اون رو از ماده بیرون رفت. اون دو تا، اون دو مرتبه‌ای که از ماده بیرون رفتن، اونا تو بدن الان نیستن، اونا مدبر بدن، بیرون بدن و اشراف بر بدن دارن، بدن رو تبدیل میکنن. این دو تا بخش معدنی و نباتی هنوز توی ماده هستن، تا آخرم تو ماده هستن.
فقط معدنی نباتی دارن.
بله، این معدنی و نباتی همون صورتی است که میخواد این ماده رو تبدیل کنه به جسم. خب پس بدن چی شد؟ ماده عنصری شد و علاوه این صورتی که درش روح کرده، اون نفسی که بیرون رفته، اون صورت انسان، صورت این بدن نیست. اون انسان رو با ترکیب بدن انسان رو میسازه. اونی که با ترکیب ما ماده بدن رو میسازه، اون صورتی است که اولو در ماده شده. اصلا
نفس اون ابتدا قبل از اون
که ابتدا
یه نفس انسانی جداگانه داریم که
در
این که صورت
نفس داریم، نفس داریم. از ابتدا صورت میاد، نفس نمیاد. از ابتدا نفس در درجه صورت وارد میشه. این توضیح دادم. در درجه صورت نفس رو وارد ماده میکنن، که اون وقت نفس ما همون صورت هست. بعد این صورت ترقی میکنه، دو بخشش از بدن بیرون میره، از ماده بیرون میره، دو بخشش دیگه میمونه. اون دو بخشی که میمونه اون میشه صورت بدن، ماده بدن که ماده بدن، اون وقت مجموعه میشه بدن. خب حالا حقیقت شی به صورتشه یا به ماده شه؟ حقیقت شی به صورتشه، نه به ماده شه. بنابراین حقیقت بدن هم به همون صورته، یعنی به صورت معدنی به علاوه نفس نباتی. حقیقت بدن این گوشت و پوست نیست، حقیقت بدن اون صورت حال در این گوشت و پوسته. پس بدن به نظر صدرا می شود اون صورتی که در این ماده حضور کرده. خود این ماده حقیقت بدن نیست، این ماده پذیرای بدنه، پذیرای اون صورته. خب پس به نظر صدرا بدن عبارت می شود از اون صورت که مرتبه ناظره نفسه. لذا شنیدیم که صدرا نفس رو، بدن رو مرتبه ناظره نفس می دونه. مرتبه ناظره نفس همون صورته، نه این گوشت و پوست. گوشت و پوست چه مرتبه ناظره نفس رو می شه؟
نه چه
بدن
نیست؟
بله؟ اینا بدن نیست، اینا ماده بدنه. اصل بدن اون صورت است. اینا ماده هست. ماده اگه عوض بشه بدن عوض نمیشه. خب حالا بدن، مرحوم آقلی میگه بدن میشود نفس، درسته؟ بدن چیه؟ بدن اون ماده نیست، بدن اون صورتی است که در ماده بود میشه، اون میشه نفس. پس حرفش درسته، نمیگه نفس ماده است و با تحول ماده نفس درست میشه. قبول میکنه که بدن اون صورت است، اون صورت تحول پیدا میکنه میشه نفس. پس عباراتیشون عبارات مبهمی نیست. با توضیحاتی که ارز کردم روشن شد که ایشون میگه صورت ترقی میکند و نفس میشود، نه ماده بشود نفس. هیچی قبول نمی کنه که ماده نفس بشه، مادی نفس میشود که اون صورت هست. مطلبی بود که کرنهو اولین بار میشود.
این
چون جسمانیت الودوس بودن و روحانیت البقا بودن رو غالبا غلط برام بیان میکنه. و همچنین بدن مرتبه ناظر نفسه، اینم درست تبیین نمیکنه. و همینطور بدن میشود نفس، اینم درست تبیین نمیکنه. من هر سه رو تعمد داشتم بیان کردم، تو خلاصه تا بیان کردم. مفصلش خودش یه کلاس میشه، کلاسی طولانی میشه که در بعضی نوارا من مفصلش هم گفتم. پس عبارت مرحوم آقلی روشن شد با این بیان. بعد این تقریبا مثال، این مثالی که گفت مربوط به انسان بود یا مربوط به حیوان بود؟ البته مربوط به انسان بود، چون آخرش گفت و نفس و عقل، چون گفت و نفس و عقل مربوط شد، معلوم میشه نظرش به انسان بوده. بعد میگه و یوبد دل و دنیا به جمیع مافیها، این دیگه اختصاص به انسان نداره، کل موجودات عالم رو میریزی تو قوس صعود میگه همه موجودات عالم در قوت سعود میرن به سمت آخرت، دنیاشون تبدیل میشه به آخرت، یعنی از این دار ناقص به اون دار کامل منتقل میشه و این نحوه سعودیست که براشون پیش میاد. و یبدل دنیا به جمیع مافیها، یعنی مع جمیع مافیها من ابدانها و نفوسها ارضیاتها سماویاتها، یبدل دنیا با تمام داراییاش آخرتن، همه میشه آخرت. اذل کل اذا غلطه اذل کل متحرکاتون به جواهرها آیداتون به ذواتها. زیرا همه موجوداتی که در این دنیا هستن همه حرکت جوهری دارن، متحرکاتون به جواهرها یعنی همه حرکت جوهری دارن، همه آیداتون به ذواتها یعنی همه اون مسیر عود را طی میکنن، با ذاتشون مسیر عود را میرن، مسیر عود همون قوت سعوده، همشون قوت صعود دارن، همشون به سمت بالا میرن. یه مطلبی است که صدرا گفته، مشابهش اعتقادی نداشته. صدرا سه تا قوت نزول و صعود درست میکنه، مشا این کار نمیکنه. مشا یه قوت نزول دارن مال بساید، یه قوت صعود دارن مال مرکبات. ولی صدرا این علاوه بر اینی که مشا دارن، صدرا دو تا دیگه هم داره، یه قوت صعود و نزول برای انسان تنها داره که انسان تنزل میکنه از مرتبه اول تا مرتبه پایین که نطفه میشه، بعد دو مرتبه صعود میکنه تا عقل بکر میشه. این یه قوس صعود و نزول مال انسانه، یه قوس صعود و نزول مال کل جهان داره. میگه کل موجودات دنیایی قوس نزول دارن، کل موجودات دنیایی هم قوس صعود به سمت آخرت دارن. لذا ایشون قائل است که همه موجودات دنیایی هست دارن، آخرت محشور میشه. مثلا نحوه محشور شدنشون مختلف.
حیوانات
همه، حیوانات و غیر حیوانات همه چی محشور میشه. همه چیشون میگه محشور میشه. الان آقلی توجه میکنید که تقریبا حرفای صدر رو داره زدن که فستبانه. خب تا اینجا چی میخوام بسیم؟ چه نتیجه گرفتیم تا حالا؟ ما از اولی که وارد بحث شدیم این بود که خداوند فرمود چرا در آیات من فکر نمی کنید؟ اگر در آیات من فکر کنید به حقیقت میرسید، یعنی خدا رو میشناسید، اوصاف الهی میشناسید، افعالش میشناسید، جهانم که حقیقت غیر از این ندارد، خداست و صفات و افعال دیگه چیزی نیست. اگر در آیات من فکر کنید مبدا براتون روشن میشه، اوصاف مبدا و افعال مبدا، یعنی حقایق براتون روشن میشه. وقت اون آیاتی که خود خدا ذکر کرد سایه متفجر یعنی سایه متحرک بود، فرمود در این آیه فکر کنید. که در جلسه گذشته توضیح دادیم که چگونه از این آیه استفاده میکنیم که خدا موجود است. در این جلسه هم بیان کردیم که چگونه از این خدای موجود اوصافش و افعالش متوجه میشه. حالا ایشون که فستبانه، معلوم شد که تفکر در آیه تکوینی که این سایه است و آیه تدوینی که همین اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله هست، این تفکر در آیه تکوینی و تفکر در این آیه تدوینی بالاخره مبدا رو و اوصافش ما میشناسند. و چون معرفت ارزش بالایی دارد، تفکری که منشأ این معرفت میشود نیز ارزش بالایی دارد. پس طبعاً که نظر در اینجا برای تفکره، نظر فی آیت من آیات کتابهی سبحانه التکوینی، التکوینی صفت کتابه یا صفت آیاته، البته صفت کتاب هم بگیرید برای آیات هم میشه. روشن شد که تفکر در آیات کتاب تکوینی خدا، خب یکی از آیات کتاب تکوینی سایه است، میگه کذر مثل سایه، سایه یکی از کتاب آیات کتاب تکوینی است. و فی یعنی و نظر فی آیت من آیات کتاب تکوینی، اگر نظر بکنیم در آیه از آیات کتاب تکوینی مثل هذه آیت شریفه که الان در بحثش هستیم، همون آیه که در سقف شروع کردیم الان در بحثشیم، آیه که صفحه 122 سطر ششم آمد که خوندمش، اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله. تفکر در این دوتا یور شده خبر اون نظره. تفکر در کتاب تکوینی و تفکر در کتاب تدوینی یار شده شخص را، یعنی متفکر را، الی اثبات ما علیه الوجود، که شخص ارشاد می شود به اینکه اثبات کند آنچه را که جهان وجود بر اون چیز هست، که اون چیز عبارت است از مبدأ جهان وجود، مبدأ یعنی مبدأ وجود، معاد وجود. این تفکر می تواند ما رو به این معرفت ها واصل کند و چنانچه دیدید ما هم واصل کردیم، ما بیان کردیم و روشن شد که می شود از تفکر در آیات تشوینی و آیات تبیینی به این نتیجه دسترسی پیدا کرد. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این که خداوند، این که شخص بتواند از آیات تشوینی و آیات تبیینی چنین بهره ببرد، فضل است که خداوند نصیب هر کس که بخواهد می کند. تا اینجا معلوم است. بعد داره و منها، این و منها اصلا بر اون منهایی که دو صفحه قبل داشته، صفحه 122 سطر ششم داشتیم، منها قوله سبحانه فی صورت نه اولم یرو الی ما خلق الله من شئ یتفیع ظلاله. حالا داریم و منها قوله، این آیاتی که توبیخ میکنن غیر متفکرین رو. منها از اون آیات اونی بود که جلسه قبل خوندیم و الان تشمیلش شدیم، و منها یعنی از آیاتی که توبیخ کنندن، این آیاتی هستن که من از رو میخونم. و منها قوله سبحانه فی صورت یوسف و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین، بیشتر مردم هر چم زحمت بکشی حس بدنی که مؤمنشون کنی مؤمن نیستن. چرا؟ چون اهل تفکر نیستن، صاحب معرفت نیستن. و فیها یعنی در سوره یوسف ایزن این آیه رو میخونیم که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مرزون، چه بسیار آیه در آسمان و زمین است که این مردم بر اون آیه عبور میکنن در حالی که از اون آیات اعراض میکنن. اعراض میکنن یعنی تفکر نمیکنن، بی توجه از این آیات میگذرن و حتی به آیت بودنش هم دقت نمیکنن تا از طریق این آیات که معلول هی و علت ببرن. میبینید که توبیخ میکنه کسانی که اعراض میکنن از آیات الهی. و منها از جمله آیات قول خداوند است در سوره یاسین، ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هیچ آیه از آیات رب بر اینها نمیاد مگر اینکه از این آیات اعراض میکنه. و منها از جمله آیات توبیخ کننده امثال هذه من الآیات است، یعنی آیات دیگر، آیات دیگر که ما ذکر نکردیم، فرق الهیت رو هم میکنه. بعد داره و چزا وقع المدهوم انهو، این چزا وقع المدهوم انهو عطر بر اون صفحه 122، یعنی دو صفحه قد، صفحه 122 سطح پنجم داشتیم، ولی زالکه وقع توبیخون المتعالا. حالا داریم و چزا وقع المدهوم المتعالا عطر بر اونجاست، چون تفکر در آیات چه منشأ معرفت است خوب است، خداوند بر ترکش توبیخ کرده، این خوندیم، همچنین بر انجامش مدح کرده. کذا وقع المدحوم این حتالا در موازی از کتابش بر متفکرین فی آیاته، اونایی که اعراض از آیات میکردن توبیخشون کرد، اینایی که تفکر در آیات میکنن مدحشون میکنن. المتفکرین فی آیاته الموقنین بالمبدأ والمعاد، منها و منها و الله داره و منها، یعنی حالا بابش هم نباشه این نداره. منها قوله تعالی، قوله سبحانه فی صورت آل عمران الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که خدا رو در سه حالت یاد میکنن، در حال قیام، در حال قعود و در حالی که بر پهلو خوابیدن، یعنی در همه حال، سه تا حالت بارز انسان رو داره ذکر میکنه، منظورم اینه که در همه حال یاد خدا هستن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلق السماوات و الارض تفکر میکنن به این صورت، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، تفکر میکنن و بعدم میگن اینا باطل خلق نشده، از طریق تفکر در آیات به واقعیات نائل میشن و به معرفت واقعیات نائل میشن. سبحانه که فقینا عذاب النار، میگن تو منزهی از اینکه باطلی خلق کنی، بعدم فقینا عذاب النار، حالا شما در این تفکر میکنی ما رو به معرفت خودت موفق کن و در نتیجه معرفت از عذاب نار حفظ میکن. و منها قوله سبحانه، یعنی از آیات مد هست، قول خداوند در سوره بقره که فرموده الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. که آیه معناش روشنه، کسانی که ایمان به غیب میارن، اقامه صلات میکنن، انفاق میکنن از روزی هایی که در اختیارشون قرار دادیم و نصیبشون کردیم. و کسانی که ایمان بیارن به منزله الک و منزله من قبلک و کسانی که بالآخرت هم یوقنون، اینها علا هدن به ربهم و اولا شما بکنون، هم رستگارن هم راه را یافتن، علا هدن به ربهم یعنی هدایت شدن به راه مستقیم و راه را یافتن و مفلح و رستگارم هستن. خب اینم میبینید که داره متن میکنه. فظهر و انکشف که اعراض از آیات آفاقی خدا و انفسی. آیات انفسی آیاتی هستن که مربوط به خود ما میشن، مثل اون تخیلمون، احساسمون، چیزایی که در ما هست، محبتمون، غضبمون، خیلی چیزا در ما هست که خبر نداریم. خدا میفرماد که اگه بخواید نعمتهای خدا رو بر خودتون بشمارید نمیتونید بشمارید، نمیتونید به نهایت برسید، میشمارید ولی به آخر نمیرسید. پیداست در ما آیات خیلی زیاده، بی نهایت آیات در ما هست، مثل ما تفکر نمی کنیم. خیلی از هنر کنیم دست و پا و چشم و همین ظواهر رو نگاه میکنیم، میگیم این آیات، در حالی که اون دردی که حتی اون دردی که بر ما وارد میشه خودش آیاتی از آیاته و میخواد مثلا ما رو آگاه. حالا فایدهش رو ندارن، فایدهش اینه که ما رو آگاه کنه، این که یه مشکل اتفاق افتاد اون مشکل رو برطرف کن، من به فایدهش کار ندارم. خود اون دردش آیاتی از آیات خداست، خود اون محبت، خود اون غضب، خود این که مثلا فرض کنید ما محبت به دنیا داریم در حدی که دنیامون رو برای به عنوان یک پل آباد کنیم، این همه نعمته، این همه آیاته، اینا میشن آیات انفسی. آیاتی که بیرون از ما، اینا میشن آیات افاقی. ما باید در هر دو آیات تفکر کنیم. زهر و کشفه که اراز از آیات افاقی خدا و آیات انفسی خدا و عدم امعان نظر، امعان دقت، امعان نظر این فکر دقیق کردن و فکر دقیق نکردن در کتاب تکوینی خدا و در کتاب تدوینی خدا، این اعراض باعث میشه که ما جهلمون به الله همچنان باقی مونده. ببینید بحث ما در جهل به الله بود، اصلا از کجا به اینجا رسیدیم؟ یادتون هست دیگه، میگفتیم اشخاصی رو خداوند میاره مؤاخذش رو میکنه که چرا این کارا رو کردی. اونا چون خدا رو جاهل میبینن میخوان مخفی کنن، میگن خدا ما نشد این کارو نکرد. اینا اگر عالم بودن به خدا و معرفت به خدا داشتن هیچ وقت این کار نمی‌کردن، می‌دونستن خدا بهتر از خودشون می‌دونه. ما گفتیم که تمام اعمال ما در قیامت پیشمون حاضر میشه، ما دیگه نمیتونیم این کار کنیم چون همه رو خودمون یافتیم. ولی بعضیا پیش خدا این کار میکنن، پیش خودشون این کار نمیکنن، چون دارن میابن پیش خدا این کار میکنن. اونا کسانی هستن که به خدا جاهلن. اینا اگر در آیات الهی تفکر میکردن جهلشون برطرف میشد، معرفت پیدا میکردن، اونجا که میرسیدن دیگه چیزی رو انکار نمیکردن، میدونستن خدا عالمه و نمیشه چیزی رو پیشش انکار کرد. حالا الان در اینجا اینطوریشون میگه، میگه اگر کسی تفکر در آیات تکوینی و تدوینی خدا کند، آیات افاقی و انفسی رو مورد تفکر قرار بده، این دیگه جهلش باقی نمیمونه. اما اگه اعراض بکنه جهلش باقی میمونه و نتیجه بقای جهل اینه که در قیامت که میاد اعمال خودشو انکار کنه و خداوند بر دهانش مهر میزنه و اعضا و جوارحشو به زمان میاره. زهر و کشف که این اعراض از آیات یلازم و بقای جهل به الله و جهل به صفات الله و جهل به افعال الله و استمرار جهلم باعث رکون و ثبوت و دوام یا استقرار و استحکام این جهل در نفس میشه. هر چقدر که این نفس جهل باقی بمونه بیشتر راسخ میشه، بیشتر مستحکم و مستقر میشه در نفس ما و ارتکازی که مرتکز میشه یعنی کوبیده میشه به طوری که ثابت میشه. وقت فیخشر انسان یوم تبل سرائر، اون روزی که همه مخفی ها آشکار میشه، محشور میشه به صورت زالکل جهل، یعنی همراه این جهل میاد، حقیقت این جهل و صورت این جهل همراهشه. و فیون که رو علم الله الذی لا یذوب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض، علم خدا رو که هیچی از او مخفی نمیماند انکار میکند و چون علم رو انکار میکند در مقابل خدا میگه من این کارها رو نکردم، فکر میکنه با این کار میتونه سر خدا رو کلا بزنه. اسمن الله و اخواننا المؤمنین من اغوای شیاطین، اغوای گمراه شد. بعد قالف الصافی ادامه بحثه، ادامه وقتی که ما در ابتدا شروع کرده بودیم، وقتی که ما در ابتدا شروع کرده بودیم همین بود که شخص میاد پیش خدا، وقتی اعمالش رو نشون میده خودش معترف میشه به اعمال، ولی پیش خدا که میاد این کار میکنه. بعد که اون وقت که این کار میکنه، دست و پا و اینها شروع میکنن به صحبت کردن و لو دادن که تو این کار، من این کار کردم، من اون کار کردم. بعد وقت که همه رو لو میده، خدا دو مرتبه زبانشو که بسته بود باز میکنه. زبان که باز میشه برمیگرده اعتراض میکنه به دست و پاش، چرا گفتید؟ چرا حرف منو، چرا اسرار منو فاش کردید؟ نمیدونه که اسراری نیست، فکر میکنه اسرار پیش خدا فاش شده. هنوزم عالم نیست که خدا عالمه، هنوزم معرفت خدا نداره. این دنباله ظاهرا چیزی نداره، بخونه تمومش کنه. این مقدار باقی مونده آسونه که اصل مطلبشو گفتن. قال فصافی فی صورت فصلت، این در تفسیری که فیض نسبت به قول خداوند سبحان داره، حتی ایزا ماجعوها شهید علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یمرین و قانون جلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون. در ذیل تفسیر این آیه گفته القمی، یعنی قال القمی، در تفسیرش نزلد. خب آیه رو معنا کنم. ازا ما زاید است، به طوری که ازا جاؤها، جاؤها یعنی نار، آیه قبلش نار رو داره که اعداء الله وارد نار میشن. وقت میگه حتی ازا ما جاؤها، وقتی که بیان سمت نار، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، این گوششون، چشمشون، پوستشون شهادت میده به ماکان یعملون، به کارهایی که انجام میدادن. بعد قالو لجلودهم، لجلودهم درست نیست، و قالو لجلودهم، به جلودشون، به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ قال اونا جواب میدن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا ما رو به نطق آورد، اوی که همه اشیا رو به نطق میاره، ما هم که دست و پای تو بودیم به نطق آمدیم. هو خلقکم و هو خلقکم اول مره به الیه ترجعون، او شما رو در اول خلق کرد، حالا به او رجوع میکنید. بنابراین همه قدرت ها ما رو اوست، یکی از قدرت ها قدرت انتاقه که او این قدرت رو به کار گرفته، ما رو هم ناطق کرده. خب فیض در ذیل این آیه، در تفسیر این آیه میگه القمی، یعنی قال القمی، نزلت این آیه درباره قومی که در آخرت تعرض علیهم اعمالهم، یا تعرض علیهم اعمالهم، اعمال برشون عرضه میشه، فیونکرونها، انکار میکنن اون اعمال، اعمال ناشایست انکار میکنن، میگن ما نکردیم. فیقولون ما عملنا شیئا منها، میگن ما هیچ یک از اینا رو عمل نکرد. فاشهد علیهم الملائکه الذین كتبوا علیهم اعمالهم، اون ملائکه که رقیب اینها بودن، مراقب اینها بودن، اعمالشون رو می‌نوشتند، اونا شهادت می‌دن که خداوند ما تو کتاب نوشتیم، ما تو اعمالشون نوشتیم، اینا این کارا رو کردن. فاشهد علیهم، بر علیه این گروه شهادت میدن ملائکه‌ای که کتاب اعمال اینها رو نوشته بودن. بعد این جالبه، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن فیقولون لله، اینا برمیگردن، یعنی این انسان‌ها برمیگردن به خدا، میگن خدا اینا ملائکه تو بودن، به نفع تو شهادت دادن، ما واقعا نشهده بودیم. چیز این شدت جهل رو میرسونه که خدا رو نمی‌شناسه، میخواد بازم مخفی کنه از خدا. یقولون لله یا رب هؤلاء ملائکتک یشهدون لک، ملائکه تو هستن، به نفع تو شهادت میدن، حقیقت رو نمیگن، طرف تو رو گرفتن. ثم یحلفون بالله، به اینم اکتفا نمی‌کنن، قسم میخورن که خدا ما نکرد، ما این کار نکردیم. ثم یحلفون بالله ما فعلوا من ذلک شیئا، قسم میخوریم که ما این کار نکردیم، هیچ کدوم از این کارهایی که گفته میشه ما نکردیم. و ذالک قول الله عز و جل، این قسم خوردن در قول خداوند آمده که یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، همونی که پیش شما قسم میخورن که نکردیم، پیش خدا هم قسم میخورن که نکردیم. از شما مخفی میکنن، توقع دارن که از خدا مخفی کنن. و هم الذین قصبوا امیر المؤمنین، این کلام مصادقه، دنباله کلام مصادقه. اینا کسانی هستن که حق از امیر قصب کردن، اون وقت در آخرت میگن خدای ما نکردی. کار به این واضحی اونجا این کارش میکنه. البته این یکی از موارده ها و الا اختصاص به اینا نداره. این دیگه تقریبا میشه که شاه فرضشه دیگه، فرض مهم میشه. ولی خود امام بعدن چیزای دیگه نقل میکنه که کاری با قاسمین نداره. مطلق انسان ها که حرام گوش کردن گوششون شهادت میده، حرام دیدن چشمشون شهادت میده، این دیگه کاری با قاسمین نداره. قاسمین هم همینطور، بقیه هم همینطور. فهین دزالک، اون وقتی که دیگه قسم میخورن، یختم الله تعالی علی السنتهم، خدا دهنشون میبنده، زبونشون رو گنگ میکنه، لال میکنه. وقت و ینطق جوارحه هم، به زبان میاره اعضایشون رو. وقت فیشهد السمع بما سمع من محرم الله، من محرم الله بیان برای مای ما سمعه، لذا به جای ما اون رو میذاریم. شهادت میدهد گوش به حرام هایی که شنیده. و یشهد النظر بما نظر بهی الام محرم الله عز و جل، شهادت میدهد نظر به چیزی که به توسط اون چیز نظر کرده به حرام های الهی. این نمیگه شهادت میدهد به این که نظر کردن به حرام های الهی، شهادت میدهد به چیزی که اون چیز وسیله شده برای نظر به محرمات، یعنی خب باسر مثلا. ولی خب به نظر میسته که منظور همینه، شهادت میدهد چشم، نظر این چشم به اون چیزهای حرامی که نظر کرده، یعنی محرمه ها رو داره بیان میکنه که من به چیزهای نظر کردم. و تشهد الیدان به ما اخذتا، یعنی حرام هایی گرفتن. تشهد الرجلان به ما سعتا، یعنی اونجایی که رفتن. فی محرم الله، این فی محرم الله متعلق به هر دوست، به ما اخذتا فی محرم الله یا به ما سعتا فی محرم الله، آنچه که در از محرمات الهی گرفتن یا آنچه که از محرمات الهی رفتن، به سمت آنچه که حرام بود رفتن. و یشهد الفرج به مرتکب من محرم الله، یعنی اون ابزار جنسی هم شهادت میدن به حرام هایی که مرتکب شدند، یعنی خودشون میگن ما این کارا رو کردیم. ثم انتق الله عز و جل السنتهم، بعد که این شهادت ها رو جوارح دادن، خدا زبان این انسان ها رو گویا میکنه. وقتی زبان گویا شد، اینا برمیگردن به جوارحشون اعتراض میکنن. فیقولون لجلودهم لما شهدتم علینا، تا آخر آیه لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، تا آخر. خب توجه میکنید که این وضعی که کفار در قیامت دارند و این رفتاری رو که انجام میدن ناشی از اون جهلی که دارند. جهلم به خاطر اینه که تفکر نکردن، معرفت پیدا نکردن، تفکر نکردن. خب این بحث تقریبا تمام شد. دو مرتبه نظیر همین رو ادامه بدیم ان شاء الله بعد از جلسه آینده بشه.